أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. سخنمون در رابطه با این بود که آیا میشه از مجتهد میت به صورت ابتدایی تقلید کرد یا نه. ادله اقامه شده بود که گفته بودند آیات و روایاتی که دلیل برای جواز تقلید هست، این آیات و روایات فقط شامل مجتهد حی میشه و تقلید از مجتهد میت رو دلالت برش نداره. ما عرض کردیم که این مطلب رو نمیفهمیم و به نظرمون میرسه مسئله از جهاتی شاید کامل نباشه. علتشم اینه که آقایون به فعلیت وصف عنوانی تمسک کردند، اگرچه مرحوم آقای صدر در مقابل این قول مرحوم آقای خویی و صاحب مفاتیح استدلالاتی کرده بود، ولی گفتیم لازم به اون نوع استدلالم نیست. وصف عنوانی در مجموع یعنی اون اوصافی که موضوع برای حکم واقع میشه. یعنی مثلا وقتی شما میگید که عالم را اکرام بکن، اونجا یک وصفی عنوان برای موضوع شده. اینو گفتن که باید فعلیت داشته باشه، درست هم هست، اما این به معنای فعلیت موضوع، نه بر این که حکم در چه بازه زمانی صدق میکنه. مثلا اگر من به شما گفتم قاتلین سید الشهدا رو لعن کن، این به این معناست که کسانی که بالفعل قاتل بودن کیا بودن؟ اونایی که در کربلا بودند و سمعت به ذالکه، حالا نه به رضیت قاتل بشون نمیگن، در این کار تلاش کردن. اگر اونا رو میگم لعن کن، الان لعن کن قاتلینی که اون وقت بالفعل قاتل بودن، یعنی اون کسایی که حالا دلشون میخواست برن نرفتن، ممکن بود اگر باشن اونام از قتل باشن اما نرفتن، اونایی که اون موقع مرده بودن یا به دنیا نبودن، اونا قاتل حساب نمیشن، درست. اما الان شما لعن کن قاتلینی که بالفعل قاتل بودند، این هیچ مجازی توش نیست. حالا اگر ما بگیم مجتهدینی که بالفعل مجتهد بودن، شما حجت رأیشون، اینجا دوباره ضرری به فعلیت نمیزنه. بحث فعلیت که یهو وارد این بحث شده مربوط به حیطه عقد الوضع موضوعه. این اگر من الان گفتم قول مجتهد حجت است، مجتهد بالفعل، درسته، مجتهدی که بالفعله، حالا قولش حجت است، یعنی خودش باید زنده باشه؟ نه، کمان که مگه میگم قاتل رو لعن کن، یعنی قاتل اگه زنده باشه لعنش کن، اگه مرده لعن نکن. اگر میگم کاتب این کتاب ابن سیناست، یعنی میگم کسی که این کتاب رو بالفعل نوشته ابن سینا است. حالا معنیش اینه اگر ابن سینا مرد دیگه کاتب کتاب نیست. این برمیگرده در عقد الحمل به این که این جمله ماضیه یا مضارعه یا مستقبله. اگه گفتید راننده این ماشین تقی بود، یعنی قبلا، الان نیست. اگه گفتید کاتب این کتاب ابن سینا بود، یعنی قدیم. اما اگه گفتید کاتب این کتاب ابن سینا است، اگه گفتید راننده این ماشین تقی خواهد بود، یعنی بعدا، ایناش برمیگرده به زمانی که در محمول عقد الحمل دخیله. این نکته ایست که میگم من نمیدونم ما داریم اشتباه میکنیم، یه نکته در ذهن مبارک آقایون بوده که ازش غفلت داریم میکنیم. اگر موضوعی رو ما میگیم باید بالفعل باشه، ربطی به حمل نداره، موضوعه. الان هم که میگیم آقا ببینید وقتی میگیم مجتهد حجت هست، مجتهد رو داریم میگیم، یعنی آقا کسی که یمکنن یکون مجتهد رو نمیگیم، یعنی کسی که بالقوه میتواند مجتهد بشد رو نمیگیم، کسی که بالفعل مجتهده. بالفعل مجتهد هست نه اینکه الان هست، کسی که بالفعل مجتهد میشه بهش گفت، مثل کسی که بالفعل قاتل سید الشهدا میشه بهش گفت، کسی که بالفعل صحابی پیامبر میشه بهش گفت، کسی که بالفعل شاگرد امام صادق میشه بهش گفت. ابن فضال شاگرد امام صادق نبوده. مثلا میگیم حسنین علیهم السلام صحابی پیامبر بالفعل بودند، اما امام سجاد نبوده، تابعینه. این بالفعل بودنه تو اون روزگاه. حالا حکمی که میخواییم بر او وار بکنیم، این حکم زمانش بستگی به اون جمله ما داره. مثل اینکه ما اگه گفتیم به همه اصحاب امام صادق احترام بذار، یعنی کسانی که در زمان امام صادق اصحاب بودن اون موقع بالفعل بودن، شما الان احترام بذار. اگه من گفتم به همه کسانی که سال 42 زحمت کشیدن در پیروزی انقلاب احترام بذار، این معناش این نیست بگیم خب الان مردن، چون مردن دیگه نمیشه بهشون گفتش که اینا سال 42 زحمت کشیدن، چون ربطی داره به این قضیه. الان که دیگه اون وقت نبودن، خب درسته سال 42 کسی که امروز به دنیا میاد نبوده. اگه شما گفتید ببینید فارسیش رزمنده ها حق مثلا ورود به دانشگاه داره، این رزمنده ها یعنی کسایی که در موقعی که بودن بلفه رزمنده. حالا گفتید بچه های رزمنده ها حق ورود به دانشگاه دارن، این معناش اینه اگه رزمنده مرد بچهش دیگه حق ورود به دانشگاه نداره. مثلا ما بگیم بچه های رزمنده ها حق دارن به دانشگاه وارد شوند، حالا اگه رزمنده ای مرد، این دیگه بچه رزمنده نیست، چون رزمنده بالفعل که موجود نیست. مثل اینه که بگید رأی مجتهد، داریم میدیم هی به مضاف وارد میشیم، تا حالا رأی مجتهد حجت است، بگید مجتهد مرد دیگه رأیش حجت نیست، تو مجتهد مرد. بچه رزمنده صاحب حق است، اگه رزمنده بمیره بچه از بچه رزمنده بودن میفته؟ نمیفته که. بلبل بله، یه کسی زمان جنگ رزمنده نبوده، دلش میخواسته بره نرفته، خدا رحمت کنه، یکی از این شیوخ شیرین قوم بهش گفته بودن آقا بیا بریم جبهه، گفته بود من جبهه نمیرم میترسم، گفت نه میخواییم بریم پشت جبهه، گفت وای ملاک پشت جبهه هست که قوم پشت جبهه تره، خب همین قوم هست، و اگه جبهه قراره بریم خب جای چیز دیگه است، اما اگه قراره بریم پشت جبهه خب همینجا پشت جبهه تره. حالا یه کسی بوده نرفته اون وقت جنگ، اون وقت جبهه نرفته رزمنده نبوده، این خب بله حق نداره بره دانشگاه، نه خودش نه بچهش، باید مطابق معقول شرکت کنه. پس این که آقایون میگن وصف عنوانی ظهور در فعلیت داره هیچ ضرری به بحث ما نمیزنه. حالا بریم بحث خودمون رو دنبال بکنیم. نه، یه بحثی در فعلیت اونجا هست که آیا فعلیت کل شیئن به حسبه، اینو در بحث مبدأ اشتقاق که آیا مشتق حقیقت در منقضاست یا حقیقت در متلبس و منقضاست یا حقیقت در متلبس فقط، این بحث اونجا مطرح بود. اونجا آقای آخون گفت حرف درستی هم بود، میگفتم تلبس و کل مبدعین به حسبه، به بهم میگید درخت مسمر این فعلیتش تلبسش به اینه که الان زمستون نمیخواد ثمره بده، به وقتش تابستون ثمره. یه وقت میگی نجار، یعنی شغلش نجاریه، این لازم نیست الان بلفل عروتیش دستش باشه، همانقدر که صبح به صبح میره مغازه نجاری میکنه بهش میگن نجار. کل متلبسن تلبسش به خودش. خب اما ببینیم ما در بحث خودمون یه بحثی رو مطرح کرده بودیم و اون که میگفتیم از ادله جواز تقلید آیه نف رو نپذیرفتیم، آیه سؤال هم نپذیرفتیم، ما یه سری روایات رو پذیرفتیم و آیه کتمان. این آیات و روایاتمون رو تونتون بخونیم ببینیم به کجا میرسیم. در رابطه با آیه کتمان اینجوری آیه اِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ ما انزلنا من البینات والهدى من بعد ما بیناه للناس فی الکتاب اولئک یلعنهم الله و یلعنهم اللاعنون. خب نحوه استدلال اینجوری بود که چون کتمان حرامه، کتمان، پس باید چه کار کرد؟
بیان.
بیان وقتی واجبه پس قبول هم واجب، به ملازمه عرفیه، از ملازمه عرفی هم استفاده میکرد. خب حالا سوال اینه که این کسی که قبول قولش واجبه، قبول قولش واجبه، باید حی باشه یا میت هم اگه حرفی رو زده در زمان خودش کافیه؟ ظاهرن موضوعیتی برای بیان نیست، همه هویت بحث ما در چیه؟ قبوله. اگه مطلبی رو در زمان خودش طرف گفته بر شما قبولش واجبه، کمان که پیغمبر مگه در زمان خودش نگفته؟ خب قول شما باید امروز قبول بکنید دیگه، خود پیغمبر که انک میتون و انهم میتون، خود پیغمبر که به جوار رحمت حق رفته دینش زنده است. دین زنده است یعنی چی؟ یعنی او کتمان نکرد، گفت در آیه فرمود که حواست باشه بلغ ما ارسل الیه، اونی که برات ارسال شده رو حتما تبلیغ کن، اونم تبلیغ شو کرد، آیا بر ما واجب نیست؟ قبول. چرا؟ حالا حی باشه یا میت، دلالتی از این جهت کامل
قول وسیع.
حالا اما روایات، روایات اولی روایتی که بهش بحث شده بود توقیع ناحیه مقدسه حضرت صاحب بود، فرموده بودن اما الحوادث الواقعه فرج او فیها الی روات حدیثنا فانهم حجتی علیکم و انا حجت الله. معمولا بعضا میگن و انا حجت الله علیهم، نه علیهم نداره. ظاهر روایت در رابطه با سؤالیه که راوی از حضرت سؤال کرده، چون حضرت میگن اما ما سألک، اما ما سألت عن ارشدک الله، درباره اون چیز که سؤال کردی، لذا این مبهمه که سؤال در رابطه با چی بوده. سؤال در رابطه با چه نکته ای بوده؟ لذا حضرت بودن عمل حوادث الواقعه یا حادثه های خاصیه، یعنی مثلا طرف سوال کرده که آه ما اینجا یه سری دعوای زمین داریم، دعوای ملکی داریم، دعوای زن و شوهری داریم، اینا رو چیکار کنیم؟ حضرت هم گفتن عمل حوادث الواقعه، در اون حوادثی که واقع است، الف لامش الف لام عهد ذکری باشه، اون سو حوادثی که ازش سوال کردی. اما اگر حوادث واقعی باشه که در خارج، این ظهورش در حلیه، چون این اتفاقی افتاده، حضرت میگن خب در این اتفاق افتاده برو سراغ مثلا بس کن علی ابن معزیا، مثلا اینکه الان شما نامه من مینویسی میگه آقا تو ده ما یه دعوایی شده ما چه کار کنیم، من میگم برو سراغ آخوند محلتون هرچی گفت همون عمل، باید آخوند محل زنده باشه که داری پیشش ازش سوال بکنی. فرج او هم یه ظهوری در ظهور در حی داره. اما ممکنن یه قال بگیم که نه، رجوع شامل اموات و فتاوی اموات هم میشه، یعنی مثلا اینکه شما من نامه بنویسی بگی آقا یه اختلاف ملکی در محل ماست، من چه کار کنم؟ من بگم رجوع کن به رساله امام، ببین هر چی گفته عمل بکن، این علل قاعده صدق و عرفیش مشکلی نداره. اگر هم یکی بگه آقا اینا مجازه، یعنی رجوع باید رجوع حقیقی باشه تا رجوع باشه، به نظر میرسه مجاز شایعیه، مجاز شایعی است که میشه بهش قائل شد. اما این بی تردید در رابطه با کسی میشه که در مورد حادثه‌ای نظر داده و بعد بلا فاصله فوت کرده. مثال بزنم براتون، اگر شما من نامه نوشتید گفتی آقا در داستان اختلاف ملکی محلمون چه کار کنن، من گفتم رجوع کن با هاش قباس ببین چی میگه، شما رفتی دیدی آقا هاش قباس بررسیاشو کرده، مطلبش هم نوشته گذاشته سر تاخچه ولی مرده، حالا شما این مطلبشو بگیری آیا شامل حرف من میشه یا نمیشه؟ بی‌تردید میشه، مشکل نداره، رجوع کردی دیگه. سال سر این تعلیل زیل که میفرماید روات حدیث حجتند مطلقه، نداره روات حدیث حی یا میت، لو فرزم داستان حوادث واقعه رو بگید مربوط به حیه، علت زیلش علت عامیه، داره همه روات حدیث اینا حجته، حجتی علیکم، نگفته میت هم او حیه مطلق. اللهم الا ان یقال بگیم فانهم که ذیلش داره، این برمیگرده به اونایی که قرار بوده بهشون رجوع بشه که فقط احیاءن. حالا این روایت رو به هر حال به نظر میرسه قابل استناد هست، ولی ممکنه کسایی هم دوش شبه بود. لذا نوشتیم اینجا که انصاف اینه که به نظر میرسه روایت در هر موضوعی که حکمشو نمیدونید میگه مراجعه کنید به مجتهدینی که حکمشو بلدن، حالا میخواد میت باشه، کتاب نوشته باشه، میخواد حی باشه، شفاعتن به شما گفته باشه. روایت دوم روایت احمد ابن حاتم بود، فاصمدا فی دینکما علی کل مسن فی حبنا، گفته بود در مسائل دینیتون صمود و قرار بر کسی پیدا کنید که مسن در حب ماست. معنا کرده بودیم حالا یعنی کسی که ثابت قدمه در حب، امتحاناشو پس داده با معانی که داریم. این قطعا در حجیت فتوای میت هست، نداره کل مسن حی او میت. و همون بیانی هم که در باره فعلیت گفتیم، فعلیت اصلا ربطی به این مطلب نداره، به خصوص جمله امری هم که میدونیم زمان نداره. سومیش روایت علی ابن سویده، لا تأخذن معال مدینه که عن غیر شیعتنا، از غیر شیعه معال مدینه تو نگیر. مفهومش این بود که از شیعه بگیر، خب شیعه هی باشه یا میت روایت مطلق فرقی بین میت و هی نداره. دو چهار روایت امام عسکری بود که خب راجع به زیاد صحبت کردیم، اما من کانه من الفقها ها که حتی من کانه یعنی از فقها ها کسی که بود، حالا مرحوم آقای خویی میگفت کانه به معنای بود نیست، به معنای هست. حالا اینش هم نگیریم، ما فعلیت رو چون درش مطلبی قرار نمیدادیم میتونیم بپذیم. پنجمی روایت مربوط به ابن فضال ها بود که میگفته بود خذو به ما رو و زرو ما رعو، اون نظراتشون رو کنار بذارید، اون اقوال و روایتاشون رو بگیرید. مفهومش این بود در سایر اصحاب اینجوری نیست، در سایر اصحاب شما میتونید نظراتشون هم بگیرید، فقط در اینا نظراتشون رو نگیرید. خب اگه نظراتشون رو باید بگیرید، این روایت مال کیه؟ روایت مال امام عسکری است در رابطه با ابن فضال هایی که زمان امام عسکری مردن. اتفاقا این روایت خیلی خوب و شاهد خیلی خوب بر بحث تقلید ابتداییه، نظرات اونا رو بگیرید اشکال نداره. یعنی در رابطه با ابن فضال ها میگه نگیرید اقوالشون، ظهور نگیرید آرایشون رو، ولی اونا مردن. خب اطلاقش میشه هر کسی از اصحاب در هر دوره‌ای باشه، ولی اصلا سوال نداشت که بگن حضرت عسکری آقا چرا شما مثلا فرض بفرمایید که مردن، اصلا سوال نمی‌کنه. ششمشم مفهوم روایت ابی عبیده بود، من افتن ناس به غیر علم ولا خدن من الله لعنت و ملائکت و رحمه و ملائکت و العذاب و لحقه و وزر و من عمله به فتیا. من افتن ناس به غیر علم، اما اگه با علم باشه ایراد نداره، مفهومش بود. خب این حیومیتش فرقی نداره که اطلاق داره. به نظر میرسه پایان قضیه که ادله لفظی شمولش بر بحث میت هم هست. تا حالا سه تا دلیل آورده بودن برای اینکه تقلید از میت ابتداعا نمیشه. یک، گفته بودن اجماع. دو، گفته بودن سیره. نه سیره نگفته بودن، اولی اجماع بود. دومیشم یادم اون رفشی بود، اصل عدم بود. سومیش بحث روایات و آیات بود. چهارمیش بحث ضرورت مذهب. بعضی گفتن آقا این مرحوم آقای فاضل نقل شده ازش که گفته گروهی میگن این ضرورت مذهبه، واقعیت چم اینه که نه، این به همچین ادعایی بسیار سخته که کسی بگه این ضرورت مذهبه، چون اولا در میان قدما اصلا مطرح نبوده، این از دوره علامه شروع شده، چه ضرورت مذهبیه که تا دوره علامه هلی نبوده، از اون وقت مسئله شروع شده. منتها این ادله ادله مخالفین بود. حالا ببینیم ادله موافقین هم داریم. ما البته لابلای اینا و سایر روایات و آیاتمون رو اشاره کردیم. امروز ده دقیقه رو به بحث رو به خاطر تشییع همسر مرحوم آقای حاج مصطفی که خداوند ان شاء الله هم خودش رو هم شوهر بزرگوارشون رو هم امام بزرگوارمون رحمت کنه زودتر تعطیل کنیم که به بحث برسیم.